با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان، بنابراین بود که در این جلسه در باب کتاب راهنمایی فلسفی برای میانسالی نوشته آقای کیران ستیا با ترجمه خوب آقای احسان صناعی اردکانی از انتشارات نشر گمان گفتگو بکنیم. خب سروران همه این کتاب رو خوندند و امیدوارم با دقت خونده باشند. من هم یک اجمال درباره مطالب کتاب خدمتون عرض میکنم. مواردی هم نقد به نظرم میاد که اگر فرصت کردم موارد نقد رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. خب اگر بخوایم به ترتیبی که در کتاب مطلب گفته شده ما هم مطالب رو بازگو بکنیم و تکرار بکنیم، باید به این صورت بگم که در فصل اول کتاب ما حاصل مسئله و مشکل و معضل میانسالی بیان شده و اون ما حاصل اینه که میانسالی دو ویژگی نامطبوع و نامطلوب داره و اینه که میانسالی رو از سالهای قبل و از سالهای بعد متمایز میکنه، یعنی در دوره‌های زندگی این دوتا ویژگی باعث میشود که این دوران از دوره‌های قبل و دوره‌های بعد خودش منفک و متمایز بشه. یکی این که زندگی دشوار میشه در دوران میانسالی در قیاس با سالهای قبل و دورهای قبل زندگی، زندگی دشوارتر، سختتر میشه، هم به لحاظ جسمانی، هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ روانی. زندگی به اون سهولت و نرمی و همواری که قبلا میگذشت دیگه نمیگذره. نه جسم با آدم خیلی یاره و نه ذهن و روان آدمی. شما وقتی که مثلا حافظتون ضعیف میشه، یعنی دیگه ذهن با شما یار نیست و خود این زندگی رو برای شما دشوار میکنه. وقتی که میبینید که بعضی از مطالبی رو که در نظر داشتید که در مجلسی بگید، هرچی به خودتون فشار میارید دیگه به یاد نمیارید و نمیتونید بگید، خب این البته معناش اینه که زندگی براتون دیگه دشوارتر میشه. این یک ویژگیه. یک ویژگی دوم این زندگی هم اینه که این دوره از زندگی هم اینه که این دوره از زندگی معمولا حزن‌آلوده، غم‌انگیزه، آدم رو دائما پرتاب میکنه به گرداب ها و قوت خوردن در اون گرداب ها، گرداب هایی که ماحصلشون اندوهه. آدم همیشه اندوهگینه، به جهات مختلفی اندوهگینه، به جهات اینکه وقتی به گذشتش مرور میکنه دستخوش پشیمانی میشه، به گذشتش مرور میکنه دستخوش حسرت میشه و اینها برای آدم نوعی فضای حزن‌آلود ایجاد میکنند. از طرفی به آیندهش نگاه میکنه و میبینه که آینده کوتاهه و وقتی که به کتاب‌هاش نگاه می‌کنه می‌بینه چه کتاب‌هایی که من نخواهم خواند. وقتی به عالم فکر می‌کنه میگه چه سرزمین‌هایی که من نخواهمشان دید، چه انسان‌های نیکی که من هرگز به ملاقاتشون نخواهم رفت چون دیگه فرصتی برای من باقی نمونده، چه دوستی هایی که نخواهم داشت. یعنی دائما پیش روش امکانهایی میبینه که امکانهایی هن که اساساً در اختیارند، ولی در اختیار شخص من به خاطر اینکه در دوران میان سالیم دیگه در اختیار شخص من نیستند. خب شما در جوانی ممکنه بگید که ای کاش من اسپانیا رو میدیدم و خب امکان اینم که اسپانیا رو ببینید هست، اما در میان سالی دیگه این امکان کمتر و کمتر و کمتر میشه. اینه که هر چیز مطلوبی، هر چیز خوشایندی رو آدم با یک چشم حسرت آلودی بهش نگاه میکنه، یعنی گویا به هر چیزی میگه که تو رو من میتونستم داشته باشم، میتونستم در آغوش بگیرم، اما دیگه فرصت داشتن تو، فرصت در آغوش گرفتن تو از من گرفته شد. این دوتا ویژگی، ویژگی های متمایز کننده میان سالی هستند از سالهای قبل از میان سالی و حتی سالهای بعد از میان سالی. این در فصل اول آمده. در فصل دوم بحث درباره اینه که ما دائما اگر بخوایم در دوران میان سالیمون حالمون بهتر باشه، دو تا چیز رو باید در نظر بگیریم. یکی این که باید در نظر بگیریم که اگر میخوایم از بحران میان سالی بهتر و به صورتی هموارتر گذر کنیم و فشار این بحران میان سالی رو بر روی خودمون کم کنیم، به نظر میاد که اول باید به اون چیزی که بهش میگیم متناقض نمای لذت یا بهش میگیم متناقض نمای خوشبختی، به این باید توجه بکنیم. متناقض نمای لذت که گاهی هم ازش تعبیر میکنن به متناقض نمای خوشبختی، ابداع جان استوارت میل، فیلسوف معروف بریتانیاییه. جان استوارت میل نکته ابداعی که به ذهنش رسید اینه که لذت یا خوشبختی، حالا دیگه من بعد از این با یکی از این دو تعبیر کار میبرم، این سخن هم در باب لذت صادقه هم در باب خوشبختی صادقه. از نظر گاهی بهش میگن پارادوکس لذت، گاهی میگن پارادوکس خوشبختی. پارادوکس لذت یا پارادوکس خوشبختی اینه که لذت چیزی است که اگر اون رو بخواهی بهش نخواهی رسید، باید چیزی غیر لذت رو بخواهی تا به لذت برسید. و این یه چیز عجیبیه که من اگر لذت رو بخواهم خودم رو از لذت محروم خواهم کرد، اگر چیز دیگری غیر از لذت را، تأکید میکنم غیر از لذت رو بخواهم، اون وقت در اون صورت به لذت دسترس پیدا خواهم کرد. بنابراین لذت چیزیست که اگر بخواهیدش به دستش نخواهید آورد، و اگر چیزی غیر از اون رو بخواهید اون وقت لذت رو به دست خواهید آورد. یعنی شما فرض کنید که من از شما بپرسم که شما چای میخواهید، بگید نه من لذت میخوام. بگم سینما رفتن رو میخواهید، بگید نه من لذت میخوام. بگم کتاب خواندن رو میخواهید، بگید من لذت میخوام. بگم شنا کردن رو میخواهید، بگید من لذت میخوام. بگم مسافرت رو میخواهید، بگید نه من لذت رو میخوام. هر چه من میگم اینو دوست داری، اینو میخوای، بگید نه من لذت میخوام. خب حالا فرض کنید اینجور واقعا شما صادقانه باشید که هیچ چیزی را نگید که من اون چیز رو میخوام، بگید من فقط لذت میخوام. خب حالا من اگه صادقانه هم بخوام به شما لذت بدم چیکار باید بکنم؟ شما گفتید من فقط لذت میخوام و من هم صادقانه، فداکارانه، از سر شفقتی که نسبت به شما دارم، از سر این که دوستتون دارم، میخوام لذتی رو که اینقدر میگید لذت میخوام، لذت میخوام، لذت میخوام، میخوام لذت رو بهتون بدم. چیکار اگه بکنم لذت به شما خواهم داد؟ راهی ندارم. بله اگر بگید من چای رو میخواهم، وقت من چای رو به شما میدم، وقتی چای در اختیارتون قرار گرفت لذت میبرید. اگر بگید مسافرت رو دوست دارم، اون وقت من وسایل مسافرت شما رو فراهم میکنم. وقتی وسایل مسافرت فراهم شد لذت میبری. بنابراین اگر کسی گفت من هیچ چیزی غیر از لذت نمیخواهم، مخاطبش هیچ کار نمیتونه بکنه براش که او رو به لذت برسونه. اما اگر اسم 2 تا 3 تا 5 تا یک چیز رو برد و گفت این با این که لذت نیست من میخوام، اون وقت دیگه میشه از اون طریق من شما رو به لذت برسونم. بگید من کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم، میگم خب اگه کتاب خوندن رو دوست دارید، من کتاب وسایلی فراهم میکنم، موقعیتی پیش میارم که شما بتونید درش کتاب بخونید، اون وقت لذت میبرید. چرا؟ چون تعریف لذت اینه، لذت رسیدن به چیزی که دوست دارید. اگر به چیزی که دوست دارید رسیدید لذت میبرید، اما خود لذت رو نمیشه دوست داشت. باید به چیز دیگری علاقه پیدا بکنم، دوست داشته باشم، تا اگر به اون چیز رسیدم لذت ببرم. اینات میفرمایید. خب به این میگی پارادوکس لذت. همین در باب خوشبختی هم میشه تکرار کرد، فرق نمیکنه. اگر هر چی به شما عرضه کردم بگید من فقط خوشبختی رو دوست دارم، خب بسیار خوب. هر چی غیر خوشبختی رو نفی میکنید، حالا من چجوری میتونم شما رو خوشبخت بکنم؟ شما خودتون چجوری میتونید خودتون رو خوشبخت بکنید؟ راهی ندارید. بله، باید بگید من آرامش رو دوست دارم. وقتی به آرامش رسیدید، اون وقت احساس چی میکنید؟ در واقع احساس خوشبختی میکنی. خب حالا ایشون نویسنده میگه اول چیزی که بحران میان سالی رو برای آدم سهلتر میکنه و گذر از این بحران رو با عواقب کمتری امکان پذیر میکنه اینه که بیش از حد عاشق خودتون نباشید. اگر بیش از حد عاشق خودتون باشید، اون وقت دیگه به خودتون خوش نمیگذره، به خاطر اینکه مثل همون پارادوکس لذت یا خوشبختی، این اگر من شما رو دوست داشته باشم، اون وقت وقتی شما شادید، وقتی شما شاد هستید، اون وقت من احساس چی میکنم؟ احساس خوب دارم. اما اگر دائما در فکر خودم باشم و در فکر خودم باشم و در فکر خودم باشم، کاری نمیتونم برای خودم انجام بدم. پس من باید همون داستانی که در باب خوشبختی میگفتم و همون داستانی که در باب لذت میگفتم در باب اشتغال خاطر به خود تکرار کنم. آدم اگر میخواد خوش باشه، باید اشتغال خاطر به غیر خودش پیدا کنه. وقتی اشتغال خاطر به غیر خودش پیدا کرد، وقت این اشتغال خاطر باعث میشود که خودش حالش خوش میشه. حالا این اشتغال خاطر به غیر دو معنا داره. یک معناش اینه که به انسانهای دیگر، به حیوانات، به گیاهان، به بقیه موجودات دل ببندیم که خود اونها رو دوست داشته باشیم. وقتی خود اونها رو دوست داریم، اون وقت هر کار براشون میکنیم خودمون لذت میبریم. نت میکنید؟ وقتی من واقعا عاشق شما باشم، واقعا شما رو دوست داشته باشم، یک جرعه آبم که شما میخورید من شاد میشم، یه چیزم که شما رو شاد میکنه منو شاد میکنه. نت میکنید؟ هر وقت میبینم شما میخندید منم شاد میشم، چون شما رو دوست دارم و شما این حال رو دارید. اما اگر خودم رو فقط دوست داشته باشم، خب چیکار میتونم برای خودم بکنم؟ نت میکنید؟ خودم رو چجور میتونم شاد بکنم؟ این یک راهشه. یک راه دوم هم پیشنهاد میشه و غیر این نویسنده هم دیگران هم پیشنهاد کردن و اون اینه که به کارهایی بپردازیم که از خود اون کار لذت میبریم، نه از نتیجه اون کار. از فرایند اون کار لذت میبریم، نه از فراورده اون کار. ببینید اگر من به خود کار علاقه داشته باشم، اون وقتی به اون کار مشغولم لذت میبرم. باز اون کار غیر از منه ها، پس به غیر خودم علاقه دارم و حالا به اون کار که میپردازم و خودم لذت میبرم. حالا در باب این دومیه، این مورد دوم، من یه چیزی در آخر خدمتون خواهم گفت. این یک راه. پس یک راه اول برای اینکه بحران میان سالی رو من بتونم هموارتر پشت سر بگذارم اینه که اینقدر عاشق خودم نباشم، برم عشق به غیر خودم رو در خودم بپرورم. هنت میکنید؟ وقتی عشق به غیر خودم در خودم میپرورم شاد میشم. اگه فقط عاشق خودم هم، خب چطور میتونم خودم رو شاد کنم؟ اما وقتی عاشق شما، اون وقت غذایی به شما میخورونم، شما رو به تفریحی میبرم، شادی بر شما ایجاد میکنم، از شادی شما شاد میشم و لذت شما لذت میبرم و به همین ترتیب. اما راه دوم اینه که ایشون میگه به ارزش‌های وجودی در زندگی بپردازیم، نه به ارزش‌هایی که تعبیر ایشون ازش میکنه به بهبودی بخش. ارزش‌های بهبودی بخش ارزش‌هایی هستند که این ارزش‌ها برای ادامه کمی زندگی ازشون بدی نیست، مثل خوراک، مثل نوشاک، پوشاک، مسکن، خواب، ارضای غریزه جنسی، عرض کنم استراحت و فراغت. اینا اصلا کمیت زندگی رو به خطر میندازن اگر به یکی از اینا من نرسم. اگه شما بیخوابی داشته باشید، کم 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 کمیت زندگیتون به خطر میفته و به همین ترتیب بقیه. یه سلسله امور هستن که اگر نباشند و من نتونم به اونها دست پیدا بکنم، کمیت زندگیم به خطر نمیفته، ولی کیفیت زندگیم به خطر میفته. زندگی میکنم، طول عمرم همون 90 سالیست که آدمیان دیگه هم میکنن، ولی زندگی با کیفیت همراه نیست. ایشون به دسته اول میگه که ارزش‌های بهبودی بخش، و به دسته دوم میگه ارزش‌های وجودی. حالا میگه برای اینکه بحران میان سالی رو بتونیم بهتر بگذرونیم، باید ارزش‌های وجودی را در زندگی خودمون بهش بها بدیم، یعنی ارزش‌هایی که به کمیت زندگی ربطی ندارن. اگه میخواستم یه کمی تعبیر ایشون رو آسان‌ترش بکنم، تعبیر ایشون دقیقه ها، ولی بخوام آسان‌تر بکنم، اون چیزهایی که به حیات زیست شناختی ما مربوط میشه، اینا معمولا ارزش‌های بهبودی بخشن، و اونایی که به حیات ذهنی و به حیات روانیمون، یعنی نه به حیات زیست شناختیمون بلکه به حیات روان شناختی یا حیات روحانی و معنویمون مربوط میشه، ارزش‌های وجودی هن. خب ایشون میگه به ارزش‌های وجودی بپردازیم. میدونید چرا میگه به ارزش‌های وجودی اگر بپردازیم بحران میان سال رو بهتر میگذرونیم؟ خودش تصریح نکرده، ولی رمزش اینه که شما اونقدر که در میان سالی جسمتون با قبل فرق کرده، ذهن و روانتون اونقدر با قبل فرق نمیکنه. بنابراین حالا که جسمتون ضعف از خودش نشون میده، کندی از خودش نشون میده، میتونید چیزهایی که مثل ذهن و روان که درست مثل سابق به کار خودشون ادامه میدن، میتونید اونا رو ارضا بکنید. اون وقت اونا چی هستن؟ خب ایشون مثالهایی میزنه، ولی این مثالها به نظر من خود محتوا رو نشون نمیده. مثال به دوستی میزنه، مثال به علم میزنه، مثال به هنر میزنه، میگه اینا کیفیت زندگی رو بالا میبرن، شما به اینا بپردازید تو زندگیتون. خب من اینا رو به صورت دستبندی شده تری عرض میکنم. ببینید ما ارزش هایی که در زندگیمون داریم به این دسته ها قابل تقسیمن. یکی ارزش های مادی که همونن که ایشون بهش میگفت ارزش‌های بهبودی بخش، که اینا با جسم ما و زیستشناسی ما و آناتومی و فیزیولوژی ما سر و کار دارن، که اینا به اینها میگفت ارزش‌های بهبودی بخش. اما ما غیر از اینها چند دست ارزش دیگه هم داریم. یکی ارزش‌های فکری. ببینید وقتی شما یک مسئله ریاضی رو حل میکنید، وقتی یک مسئله فلسفی رو جواب میدید، هیچ کمکی به بقای عمرتون نمیکنه، ولی میبینید که چه حظی میبرید، چه لذتی میبرید، به خاطر اینکه ما ارزش‌های فکری هم داریم. یکی از ارزش‌های فکری عمده حل مسئله است، یکی رفع مشکله. نت میکنید؟ خب اینا رو هم بهش بپردازیم. اینا هم ارزش‌های ذهنی هست. یک سلسله ما ارزش‌هایی داریم که بهش میگیم ارزش‌های زیبایی شناختی، دسته سوم. اگر من در از دیدن یک منظره طبیعی لذت میبرم، این طول عمر منو افزایش نمیده لزوما، اما کیفیت به زندگی من میده. این ارزش‌ها میشن ارزش‌های زیبایی شناختی. این ارزش‌های زیبایی شناختی رو از راه انس با طبیعت یا از راه پرداختن به هنر به دست میارم، یا انس با طبیعت داشته باشم، هشنشن با طبیعت فراوان باشه، و یا به کار هنری بپردازم، حالا چه هنر مکتوب و چه هنر غیر مکتوب، یعنی چه ادبیات که هنر مکتوبه و چه انواع هنرهای غیر مکتوب. اینم یک دست ارزش. یه دست ارزش ها هم وجود داره، ارزش های اخلاقی هند. من اگر متواضع باشم کیفیت زندگیم بهتر میشه، کمیت زندگیم نه لزوما. متواضع اگه باشم، اگه صداقت داشته باشم، کیفیت زندگیم افزایش پیدا میکنه، و به همین ترتیب اگه اهل شفقت باشم، اهل عشق باشم، کیفیت زندگیم افزایش پیدا میکنه. و یک دسته پنجمی هم گفتند که اون دسته پنجم رو گاهی بهش قائلن، گاهی بهش قائل نیستن، و اونم ارزش های روحانیه، ارزش های معنویه. یعنی اگر احساس یگانگی با موجودات داشته باشم، احساس تعلق به یک موجود ماورایی داشته باشم، اگر احساس بکنم که هر چیزی که نفع دیگران درش هست، نفع منم درش هست، و هر چیزی ضرر دیگران درش باشه، برای منم ضرر داره، این دیدگاه های ماوراییه، اینا رو هم به کیفیت زندگی من خواهد افزود. حالا این که ایشون میگه ارزش های بهبودی بخش، همون ارزش های مادی است که من گفتم، و اون ارزش های دیگری که میگفت عبارتند از ارزش های ذهنی، ارزش های همونطوری که گفتم زیبایی شناختی، ارزش های اخلاقی و ارزش های معنوی. حالا میخواد بگه اگر ما به این ارزش ها بپردازیم، اینا رو میتونیم در میان سالی هم داشته باشیم، در بعد از میان سالی هم میتونیم داشته باشیم، چون اینا مثل بلوغ جنسی نیستن که قبل از یه سنی نیستن، بعد از یه جنسی سنی هم از بین میرن، توجه میکنید؟ و بنابراین وقتی به یه سنی رسیدید دیگه هیچ گونه میل جنسی ندارید. اینا چیزایی هستن که تا آخر با ما هستن، ما تا آخر با اینا میتونیم زندگی خودمون رو آبادتر بکنیم. در فصل بعدی که فصل سوم کتاب باشه، ایشون در باب این احساس خسرانی که ما پیدا میکنیم وقتی به گذشتمون فکر میکنیم، احساس میکنیم چقدر خسارت کردیم، اینو معمولا هم گاهی بهش میگن احساس حسرت. ایشون بیشتر از تعبیر حسرت از تعبیر خسران استفاده میکنه، میگه ما در این سن احساس خسران میکنیم، احساس حسرت میکنیم در این. چرا؟ چون همیشه به نظرم چه فرصت هایی از دست دادیم و چه تمتعهایی میتونستیم ببریم و چه نیکیهایی میتونستیم بکنیم و نکردیم. این فرصت ها رو از دست دادیم، هم این تمتعها رو از دست دادیم و لذات رو از دست دادیم و خوشی ها، هم اون خوبی ها رو فرصت خوبی کردن داشتیم، یعنی فرصت اخلاقی زیستن بیشتر داشتیم، اینا رو در واقع نکردیم. چقدر نیروهایی داشتیم و نهفتگی هایی که میتونستیم از این نیروها و نهفتگی ها استفاده کنیم و شکوفاشون کنیم و این استعدادها رو عرض میکنم که به فعلیت برسونیم، نکردیم. خب این درسته، واقعا در ما هست. ایشون راههایی پیشنهاد میکنه برای اینکه این خسران، این احساس خسران، این حسرت، این احساس حسرت کمتر و کمتر بکه. یکی این که خب شما این زندگی که الان کرده اید برای شما خسران، هر زندگی دیگری هم میکردید همین حسو داشتید، منتها شما الان میگید چرا کار ایکس رو نکردم، اون وقت میگفتید چرا کار ایگرگ رو نکردم. این زندگی که تا الان پیش گرفته بودید باعث شده که خوبی ایکس رو در زندگیتون نداشته اید. خب یه زندگی دیگه هم که خوبی ایکس درش بود، ممکنه خوبی ایگرگ درش نمی بود. میگید اینجا یک استعداد، یک بلقوگی، یک نهفتگی به نام ای رو در خودم محقق نکردم. اگر این ای رو محقق کرده بودید، وقت اون زندگی که به گذشته برمیگشتید میگفتید چرا بی رو محقق نکردم، به تعبیر دیگری شما این زندگی رو که کرده اید با بدیل‌های دیگرش مقایسه کنید، می‌بینید این زندگی یه فوایدی داشته، یه هزینه‌هایی، اون بدیل‌های دیگرش هم یه فواید دیگری می‌داشتن، یه هزینه‌های دیگری. شما فکر می‌کنید زندگی می‌تونید در پیش بگیرید که هیچ هزینه‌ای نداشته باشه، زندگی می‌تونید در پیش بگیرید که هیچ چیز در اون زندگی از دستتون فوت نشه، از دستتون نره. نه، تو این زندگی یه چیز از دستتون رفته، اگر یک زندگی دیگه در پیش میرفتید یه چیزهای دیگه از دستتون میرفت. شما چه استدلالی دارید بر این که زندگی وجود داشت که اگر اونو در پیش میگرفتم هیچ استعدادم ناشکفته نمیماند، هیچ خوبی نکرده نمیماند، هیچ خوشی نبرده نمیماند؟ همچی استعدادی که ما نداریم. بنابراین هر سبک زندگی یه استعدادهای رو ناشکفته باقی میگذاره، یه خوبیهای رو نکرده باقی میگذاره و یه خوشیهای رو ندیده باقی میگذاره. حالا اینجا یه خوشیهای ندیده اید، در اون زندگی یه خوشیهای دیگه رو نمیدیدید. در اینجا یه خوبیهای رو نکرده اید، در اون زندگی دیگه یه خوبیهای دیگه رو نمیکردید. و در این زندگی یک استعدادهایی رو نشکفته باقی میگذاشتید، در اون زندگی دیگه یه استعدادهای دیگه تو ناشکفته باقی میمون. استدلالی نداریم ما بر این که زندگی هست که در اون زندگی همه استعدادها شکوفا میشن، همه خوبی ها انجام میگیرن و همه خوشی ها نصیب میشن. بنابراین بیایید و این زندگی رو با بدیل های دیگهش مقایسه کنید، ببینید بدیل های دیگهش هم تقریبا به همین وضع دوچارن. عنایت میکنید؟ این مثل میمونه که شما سر یک سفره که 5 نوع غذا هست، خب اگر اولی رو خوردید حسرت اون 4 نوع دیگه رو هم دارید، خب اگر دومی هم خوردید حسرت 4 نوع دیگه رو دارید، سومی هم که بخورید حسرت. بالاخره من به هرچه پرداختم به قیمت پشت کردن به بقیه بوده. حالا در این زندگی به این پرداختم، به اون نپشت کردم، در یه زندگی دیگه به یه چیز دیگری میپرداختم و به این پشت میکردم. این نکته رو در نظر بگیرید. یه نکته دومی هم در نظر بگیرید و اون که انتخاب هم که اینقدر میگید انتخاب هم خطا بود، انتخاب هم نادرست بود، انتخاب هم در زندگی اونقدر که ما گمان میکنیم نقش نداره. ما بیش از حد بر انتخابهای خودمون نقش قائلیم. نمیدونیم که اکثر صحنه های زندگی ما رو اموری که در انتخاب ما درشون مؤثر نیست رقم میزنن. ما فکر میکنیم ما یه موجودی هستیم که تمام آنچه در زندگیمون پیش میاد حاصل گزینش های خودمونه و اصلا در نظر نمیگیریم که یه بخش بسیار ناچیزی از زندگیمون به خاطر گزینش های خودمون بوده، هم در جهت خوشی ها، هم در جهت ناخوشی ها، هم در جهت خوبی ها، هم در جهت بدی ها. ما نباید فکر بکنیم یک عامل بسیار قاهریم در زندگیمون، بسیار قدرتمندیم، همه نقش ها تو دست ماست، هر نقشی رو خواستیم بازی میکنیم، هر نقشی رو خواستیم بازی نمیکنیم. اینجور هم نیست. ما یه بخش عظیمی از زندگیمون حاصل غیر امور انتخابیه و بنابراین نباید اینقدر بگیم انتخاب های منو اینجوری کرد، کاش انتخاب های بهتری میکردم، کاش انتخاب های متفاوتی داشتم. انتخاب اونقدر هم نقش نداره. شما اگه دقت بکنید و به زندگی گذشتتون برگردید، مخصوصا اگر میان سال شده باشید بالفعل، میبینید که اکثر آنچه در زندگیتون رخ داد اصلا شما خبر نداشته اید، علم بهش نداشته اید، اراده نکرده بوده اید ولی رخ داده. ما خیلی کم در زندگیمون بر اثر انتخاب‌های خودمون یه چیزی رو خواهیم داشت یا نخواهیم داشت. اینم نکته دوم. نکته سومی که در نظر بگیرید اینه که خب شما الان جوانی رو پشت سر گذاشته، چون فرض اینه که میان سالی انات میکنید. خب جوانی رو بدیل‌های دیگری هم استفاده از جوانی داشت. انات میکنین؟ اینجا دیگه فقط با مورد اول فرقش اینه که در اونجا در باب کل زندگی میگفتیم، اینجا در باب دوره جوانی میگیم. بدیل‌های دیگری هم جوانی داشت. انات میکنین؟ میشد خوشی‌های دیگری هم ببرید. میشد خوبی های دیگری هم داشته باشی، اما اون خوشی ها و خوبی های دیگه هم اینجور نبود که تمام خوشی ها باشند، تمام خوبی ها باشند. اونجا باز یک دسته از خوشی ها رو داشتید و یک دسته از خوشی ها رو نداشتید، یک دسته از خوبی ها رو داشتید، یک دسته از خوبی های دیگه رو نداشتید. به تعبیر دیگری جوانی هم که ما فکر میکنیم بهترین فرصت برای یک زندگی خوبه، اونم همه فرصت‌های زندگی خوب درش محقق نمیشه، بعضی از فرصت‌های زندگی خوب درش محقق میشه. اما من یک چیزی اینجا میخوام به گفته نویسنده اضافه بکنم و اون این که شما نمیتونید در دوره یک در یک دوره زندگی به سر ببرید و از اقتضائاتش بگریزید. این مهمه. ببینید، شما نمیتونید کودکی داشته باشید و تو کودکی به بازی علاقه نداشته باشید. اون اقتضای کودکیه. بعدها نگید من تو کودکیمو با بازی از بین بردم. مگه میشه آدم کودک باشه و اقتضاعات کودکی رو نداشته باشه؟ بنابراین اگر در ایام کودکی یه بخشی از عمرتون رو به بازی گذرونده اید، بعدا تأسف نخورید که اگه این مدت رو فیزیک خونده بودم یا ریاضیات خونده بودم یا نقاشی کرده بودم چه میشد؟ اون وقت اون کودک نبودی در اون صورت. به همین ترتیب نگید اگه در جوانی به دنبال فلان چیز و فلان چیز نرفته بودم چقدر بهتر بود. اقتضای جوانی به دنبال اون چیز رفتنه. اقتضای جوانی اینه که آدم شهرت طلبه در جوانی. اقتضای جوانی اینه که آدم غریزه جنسی براش اهمیت داره. شما نگید اگر اینقدر که من به دنبال این امور رفتم، اگر رفته بودم دنبال فیزیک و شیمی، میگم اگر رفته بودی دیگه جوان نبودید. بنابراین من اینجا یک نکته ای که میخوام به نوشته های به گفته سیران اضافه بکنم اینه. من میخوام بگم که اصلا ما روانشناسی رشد رو همیشه باید نصب العین خودمون قرار بدیم. یعنی قبول داشته باشیم که در عمرمون از مراحلی میگذریم و هر مرحله اقتضای خودش رو داره. یعنی اگر من بخوام جوانی مو بگذرونده باشم و توش جوانی نکرده باشم، مثل این که بخوام شنا تو استخر بکنم و خیس نشم. نمیشه تو شنا بکنی تو استخ و خیس نشی. عنایت میکنید مورتیمر جی آدلر فیلسوف آمریکایی در جایی که حالا یادم نیست در کدوم یکی از آثارش من اینو خوندم، ولی دقیقاً یادم هست که ایشون میگه اکثر ما اندوهی که نسبت به گذشته داریم نابجاست، چون انگار میخواسته این در تمام عمر گذشتمون پیر باشی، به همین پختگی الانمون انات میکنید، به همین بیطرفی الانمون، به همین خیرخواهی الانمون باشیم. این بعد از گذروندن اون دوره ها ما به اینجا رسیده ایم. بنابراین انگار تا هر دوره‌ای که هستیم متر و معیارهای اون دوره رو میخوایم در تمام دوران قبل هم میداشتیم. خب این که معناش اینه که روانشناسی رشد رو قبول نداریم. روانشناسی رشد میگه اگر شما 8 مرحله در طول عمرتون میگذرونید، 8 نوع اقتضای متفاوت داره. اقتضای دوران کودکی اینه که بازی نقش بسیار مهمی در ایفا میکنه. اون وقت حالا من در میان سالی بگم که من این 10 سالی که کودک بودم، 11 سالی که کودک بودم، 8 سالش به بازی گذروندم. خاک بر سر من کنن، میگن خب تو کودک بودی، نمیشد که کودک باشی و اقتضاعات کودکی رو نداشته باشی. بنابراین ما نباید از خوش این خطا بشیم که گویا روانشناسی رشد غلطه. نه، ما چون اینو توجه بهش نمی کنیم، اون وقت تو هر برهه‌ای که از زندگی هستیم، اونایی که تو اون برهه برمون اهمیت داره، دلمون خواست در تمام دوره‌های قبلم همونها برمون اهمیت داشته باشه. عنایت می‌کنید؟ این مثل اینه که از باب مثال یه کودکی بگه چن من در تمام طول دوران پیری من بازی نکردم. میگن خب چون پیر بودی. درسته، اما کودک هیچ وقت اینو نمیگه، چون اصلا هنوز تصوری از پیری نداره. اما پیر چرا؟ چون تصوری از کودکی داره، اینو میگه که چرا من در کودکی بازی میکردم. یعنی چرا در کودکی کودک بودم؟ خب چی؟ در کودکی کودک بوده ای؟ طبعا این کارو میکردی. اینو باید بهش توجه کرد. در فصل 4 ایشون در باب مرور ایام بحث میکنه. و میگه که آدم وقتی مرور میکنه گذشتشو میگه چه اشتباهاتی در گذشته کردم. اول چیزی که ایشون میگه، نکته خیلی جالبی هم هست، میگه ببینید چقدر خوشی هاتون مال این اشتباهاتتون بوده. مثلا الان من در سنی هستم که ممکنه بگم که فرزند آوری کار خطاییه. بسیار خوب، اگه این فرض میکنیم درست باشه و فرزند آوری کار خطایی باشه، اما تویی که این خطا رو کردی، از داشتن فرزندانت چقدر الان لذت میبری؟ یعنی خیلی از خوشیهای زندگی ما نتیجه اشتباهاتمونه. اگر ما اشتباهات رو نمیکردیم، ما خوشیها رو هم نداشتیم. ما فکر میکنیم که اگر اشتباه نمیکردیم، خوشیامون افزایش پیدا میکرد، با اینکه خیلی از خوشیهای ما نتیجه چیه؟ نتیجه اشتباهاتمونه. بنابراین اشتباهات رو هم به چشم شر مطلق بهش نگاه نکنید. اشتباهات یه شرهایی در هستن که در دلشون یه خیراتی رو هم میپرورند. بنابراین اشتباهات گذشته رو به چشم دشمن نگاه نکنید و دائم بگید چجور من این با این دشمنی ها کنار می آمدم، یعنی با این اشتباهات کنار می آمدم. این اشتباهات به شما خوشی هایی دادند. انات میکنید اگه سر کلاس به درس معلم گوش نمی کردید و دائما داشتید با همکلاسیتون حرف می زدید و می خندیدید، خب یه لذتی هم از اون خندیدن می برده اید دیگه. شما دیگه اون لذتش هم دارید کنار و فکر میکنید فقط اون به درس گوش ندادن باعث شد من بی سواد بشم. بله باعث شد تو کم سواد بشی، اما در این حال چقدر به زندگی اون زمانت خوشی داد. انات میکنید بنابراین خوشی ها را ناشی از خیلی شده، ناشی از اشتباهات بدونید و اشتباهات رو شر مطلق هم تلقی نکنید. اشتباهات شروری بودن که یه خیراتی هم بر شما داشتن. حالا که از خیراتش گذشته اید، فقط بخواید بهشون بگید شما تجسم شر بودید. نه، اشتباهات به زبان حال به شما میگن بله من یه شری داشتم، اما یه خیراتی هم برای داشتم. انصاف اینه که اون خیرات رو هم بهش توجه بکنید. من یکی میگم چرا دنبال فوتبال رفتم و درس نخوندم، خب فکرشو بکنم که همین دنبال فوتبال رفتن، به فرض اینکه خطام بوده باشه، به دنبال فوتبال رفتن چقدر به من شادی داد، چقدر دوستی هایی برای من ایجاد کرد همین بازی فوتبالی که من کردم، که این دوستی ها بعدا تو زندگی من به درد من خورد و اگر اون بازی فوتبال رو نمی‌کردم، من به اون دوست بر نمی‌خوردم تو زندگی خودم. بنابراین یک نکته اینه و این نکته به نظر من خیلی نکته درستیه و اصل فلسفیش هم اینه که شر مطلق نداریم. هر چه که حتی شر مطلقش هم میدونید، یه پرزی از خیر روش وجود داره، کما اینکه خیر مطلق هم نداریم، اونی هم که خیر مطلقش میدونید یه پرزی از شر روش وجود داره. این یک نکته. نکته دومی هم که در مرور ایام بهش ایشون میگه توجه بکنید اینه که بگید که خب من یه سبک زندگی در پیش گرفتم. به این توجه بکنید که سبک زندگی وجود نداشت که تمام فواید داشته باشه و هیچ هزینه نداشته باشه. شما زندگی فیلسوفانه کردید، خب یه فایده هایی داشت، زندگی یه هزینه هایی هم داشت. زندگی عارفانه کردید، یه فایده های دیگه ای داشت، یه هزینه های دیگه ای. زندگی همراه با همرنگی با جماعت کردید، خب یه فایده هایی داشت، یه هزینه هایی داشت. زندگی مؤمنانه کردید، یه فایده هایی داشت، یه هزینه هایی داشت. زندگی اخلاقی کردید، یه فایده هایی داشت، یه هزینه هایی داشت. زندگی که فقط فایده داشته باشه و هیچ هزینه نداشته باشه اصلا وجود نداره. اینم یک نکته. و اما نکته سوم اینه که همین الان هم خیلی چیزها هست که اگه استفاده نکردید فردا امروز رو هم میسپرید به بقیه. همین الان اون کاری که نکردید الان شروع کنید به کردن. این که میگید اگر من فلان جوانیم رو از بین نبرده بودم به فلان چیز میرسیدم، خب الان هم اون چیز رو بهش برسید. همه فرصت ها که یک دفعه در انتقال از جوانی به میان سالی از بین نمیرن، خیلی از این فرصت ها همچنان باقی میمونن. حالا این فرصت های باقی مونده رو در بیابید. به زبان ساده به جای اینکه تأسف بخورید بر فرصت های از دست رفته، اغتنام کنید فرصت های از دست نرفته و هنوز در اختیار باقی مانده را. عنایت میکنید الان هم خیلی چیزها هست که آدم میتونه استفاده بکنه، ازش تمتع ببره، لذت و حظ ببره، که اگر اینم نبردید دو سال دیگه بر امروزتونم باز تأسف میخورید. به زبان ساده هنوز نعمتهای هستی تمام نشده، ایناش که مونده ازش استفاده کنی. حالا اگر یه نعمتهایی بود که اختصاص به جوانی داشت و در میان سالی از دست رفته، ولی نعمتهای فراوانی هم وجود داره که هنوز از دست نرفته، اینا رو اغتنام بکنید. وقتی اینا رو اغتنام بکنید، اون وقت مرور ایام براتون اونقدر تلخی نخواهد داشت. اینم یک فصل چهارم. در فصل پنجم به این میپردازه که خب ما مرگ رو در میان سالی دیگه داریم کم 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 میبینیم که مرگ داره به ما نزدیک میشه، فاصله مون داره به مرگ کم میشه و میگیم که چه کنیم با وحشت مرگ، چه کنیم با ترس از مرگ. خب اینجا البته همطور که خود دوستان خوندن، ایشون از نکته‌ای که اولین بار اپیکور بیان کرد در فلسفه از این استفاده کرده و اون استدلال عدم تقارنه. ایشون میگه که قبل از اینکه شما به دنیا بیاید چند سال زندگی وجود داشته؟ صدها هزار سال، چه بسا میلیون ها سال قبل از که به دنیا بیاید. بعد از اینکه شما از دنیا میرید هم زندگی میلیون ها سال ادامه پیدا خواهد کرد. در اون میلیون سال، اون در اون میلیون ها سالی که قبل از اینکه به دنیا بود بیاید گذشت، شما بودید نبودید؟ نه. در اون میلیون ها سالی که بعد از مرگتون هم هست شما نخواهید بود. چرا بر نبودن قبلیتون تأسف نمیخورید ولی بر نبودن بعدیتون تأسف میخورید؟ نت میکنید؟ مگه میلیون ها سال نگذاشت که خبری از شما نبود؟ چرا نمیشید بگید ای چه میلیون ها سالی گذشت و من نبودم؟ اما در باب آینده میگید، میگید چه میلیون ها سالی خواهد بود که من نیستم. یعنی چرا عزای نبودن آیندهتون رو میگیرید اما عزای نبودن گذشتتون نمیگیرید؟ انگار یه نوع عدم تقارن در اینجا وجود داره. یا آدم باید هم بر آیندهش عزا بگیره هم بر گذشتهش، یا نه بر آیندهش باید عزا بگیره نه بر گذشتهش. ما هیچ وقت ندیدیم یک کسی دق بکنه از این که چقدر زمانهایی در گذشته بود که من نبودم. نبودیم. اما از اون طرف دیدیم چقدر وحشت دارن کسانی از سالهایی که در آینده اونا نیستن و جهان همچنان خواهد بود. نت میکنید؟ میگه خب بیایید متقارن فکر بکنید. متقارن فکر کنید، میدونید در واقع به لسان منطقی یعنی دابل استاندارد نباشید، معیار دوگانه نداشته باشید. شما برای گذشتتون یه معیار دارید، برای آیندهتون یه معیار دیگه دارید، اینا با هم تقارن ندارن. یا بگید که آهای های گریه کنید بر گذشته‌ای که درش نبودید، اون وقت من اجازه بهتون میدم که برای آینده رو که درش نخواهید بود حال های گریه کنید. و یا اگر بر گذشتتون هیچ تأسفی نمیخورید، که تا حال ندیدیم کسی تأسف بخوره که چرا من در زمان آل بویه نبودم یا در زمان ناپلئون نبودم یا در زمان هخامنشیان نبودم، خب بعدا هم بگید در زمان سلسله های آینده هم نخواهم بود، باید مثل هم رفتار بکنید. در باب این استدلال اپیکور بعضی گفتن که این استدلال درسته، مولا درزش نمیره، اما آخه ما فقط عقل نیستیم، ما احساسات و عواطف هم داریم. اگر ما فقط عقل بودیم حرف اپیکور مولا درزش نمیره و راست میگه. ما هم تو که بر گذشته تأسف نمیخوریم، بر نبود آینده اونم نباید تأسف بخوریم، اما خب ما فقط عقل نداریم، ما احساس و عاطفه هم داریم. توجه میکنید؟ از پس احساسات و عواطفمون بر نمیاییم، وگرنه راست میگه همینجوری که ایشون میگه. اما چیکار کنم با این احساسات و عواطفم؟ اما بعضی گفتن نه، خود استدلال هم عیب داره. نه اینکه ما اگر عقل داشتیم فقط و احساس و عاطفه نداشتیم استدلال رو بی برو برگرد میپذیرفتیم، نه، خود استدلال هم عرض کنم که عیب داره. و میخواستن بگن عیب استدلال اپیکور باعث شده که ما هنوزم با اینکه از گذشته تأسف نمیخوریم ولی از آیندهمون تأسف میخوریم. گفتن به خاطر اینکه استدلال اصلا استدلال قویی نیست. یکیش اینه که ما قبل از اینکه بیایم مزه زندگی رو نچشیده بوده ایم ولی حالا دیگه مزه زندگی رو چشیده ایم. حالا بخوان از این عرض کنم که بازمون بکنن خیلی بده. مثلا شما اگر یه غذایی رو اولین بار امروز خورده باشید و خیلی خوشمزه باشه، میگن خب از این به بعد اگه بخوان این غذا رو بهتون ندن عذاب میگیرید. اما قبلا که عذاب نمیگرفتید، چون قبلا مزه این غذا رو اصلا نچشیده بوده اید. بابا ما مزه زندگی رو چشیدیم، آنچه میکنید و امیدواریم البته خیلی هم خوشمزه بوده باشه. خب چون خوشمزه بوده میگه ما این غذا بناس از ما گرفته بشه 5 سال دیگه 10 سال دیگه. عنایت میکنیم، میگن شما اینو بهش در نظر توجه بهش بکنید که اون گذشته را چون مزه این زندگی رو نچشیده بوده این هیچ وقت تأسف بنا نمیخوریم، ولی حالا که چشیده این برای آینده چرا تأسف میخوریم. بعضی مثل آدرس حرف دیگری میزنن که میخوان بگن نه یک فرق داره، الان این محشتی که ما از مرگ داریم به خاطر حسده، ما قبلا حسد نداشتیم اما الان حسد داریم. میگن من برم و اینا همچنان شنا کنن تو استخر، من برم و اینا همچنان تو رستوران ها غذاهای خوشمزه بخورن، من برم و اینا همچنان آواز بخونن، من برم و اینا همچنان موسیقی بنوازن. این حسودی که منو از ترس از مرگ اینقدر میترسونه، اما این قبلا وجود نداشت. من الان که از مرگ میترسم، اگه همه یک جا میمردیم شاید ما اینقدر از مرگ نمیترسیدیم. اگه فرض کنید که خدا نکرده یه عذابی نازل میشود، مثل عذابی که بر اقوام گذشته ظاهرا زیاد نازل میشده که تمام یه قوم از بین میرفتن، اگه این عذاب نازل میشد ما خیلی ناراحت نبودیم، چون میگفتیم همه میریم بریم. اما من میبینم که من میرم برم، شما همچنان دارید موسیقی گوش میکنید و همچنان دارید کتاب میخونید و همچنان دارید با دوستاتون خوش میگذرونید. خب مسئله بر سر اینه. بعضی گفتن اینو در نظر بگیرید، اصلا حسده که ما رو کشته از این که میبینید میریم بریم و دیگران نیستن. من واقعا اینو قبول میکنم که اگر همه ما بی یک جا از بین میرفتیم هیچ کدامون اینقدر مثل الان از مرگ نمیترسیدیم، اینو قبول میکنم. اما این که حالا که میترسیم به خاطر حسد باشه یا نه، یه مقدار شک دارم که سخن آلرس درست باشه که حالا که اینقدر میترسیم به خاطر حسد باشه که میگیم آخه چرا اینا همچنان این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت، من در بند سخت عزرائیل گیر بکنم، وقت شما همچنان دارید موسیقی گوش میکنید و شام و نهار میخورید. فکر نمی کنم استدلال آلرس استدلال پذیرفتنی باشه، ولی به هر حال این هست. این یک نکته. یه نکته دومی که ایشون میگه غیر از مسئله اپیکور، میگه خب شما مگه فکر میکنه امکان عمر دائم هست؟ مگه میشه از قوانین حاکم بر هستی، قوانین حاکم بر طبیعت تخطی کرد؟ موجودی که از این جنس ساخته شده این عمر دائم نمیتونه داشته باشه. چرا میخواید از همین جنس باشید، با همین گوشت و با همین پوست و با همین خون و با همین استخوان و با همین ماهیچه ها و بعد میخواید عمر دائم داشته باشید؟ خب چیزی که از این ماده درست شده این عمر دائم اصلا در وسعش نیست. بنابراین چرا میخواید حلقه اقبال ناممکن به جنبانید؟ عمر دائم امکان نداره و بنابراین روزی باید مرد به هر حال. حالا شما خواهید گفت که نه میدونم روزی خواهم مرد، اما چرا در 50 سالگی بمیرم، در 150 سالگی؟ جواب نویسنده اینه که وقت 150 سالگی هم که میخواید بمیرید باز همین حرف رو میزنید. باز میگید مگه نمیشد 300 سال آدم عمر بکنه، چرا دارم با تو 150 سالگی از بین برید؟ شما در واقع وقتی از مرگ میترسید میخواید موجودی باشید که تابع قوانین حاکم بر خودش نیست. این موجودی که از این جنس ساخته شده این در واقع روز روزگاری باید بمیره، امکان بقای دائم برای این موجود نیست. شما نمیتونید سنگ باشید ولی قوانین حاکم بر آب برتون حاکم باشه، نمیتونید آب باشید و قوانین حاکم بر سنگ برتون حاکم باشه، به همین ترتیب هم نمیتونید انسان باشید و قوانین حاکم بر موجود دیگری براتون حاکم باشه. درسته؟ نمیتونیم که اگر من انسانم قوانین حاکم بر انسان بر من حاکمه، اگه فیل بودم قوانین حاکم بر فیل ها برم حکومت میکرد. خب انسان با این وضعی که ساخته شده، با این وضع جسمانی ذهنی روانی، امکان بقای دائم نداره. بنابراین بیاییم و بپذیریم که مرگ یک قانون حاکم بر هستیه، نه دشمنی که هستی با من به خصوص داره. نه، همه ما محکوم به مرگیم و بنابراین بپذیریم که باید مرگ رو قبول کرد. مگر 20 سالگی رخ بده، آدم میگه چرا 80 سال دیگه عمر نکردم. در 80 سالگی رخ بده، بازم آدم میگه چرا در 50 سال دیگه هم زندگی نکردم. هر وقت مرگ پیش بیاد همین اشکال رو شما خواهید کرد. اینم یک نکته. و اما نکته سوم این که شما بیاید همین زندگی ناجاودانه رو خوشش بکنید. فعلا چرا دائم دارید به ناجاودانگیتون فکر میکنید؟ بیایید اصلا بگید زندگی که مسلماً ناجاودانه است، مسلماً موقته، مسلماً محدودیت داره. بیایید همین زندگی محدود رو خوشش بکنید. چرا چند پاتمه زدید و قصه زندگی نامحدودی که در امکانتون نیست رو میخورید؟ بیایید بگید نه، از اول قبول میکنم زندگی محدوده و این زندگی محدود را اینو خوش بگذرونید. تعبیری که من از این سخن ایشون دارم یکم متفاوته. من میگم شما به این صورت با خودتون صحبت کنید که اگر زندگیتون نامحدود بود چیکار میکردید؟ بله، فرض میکنم که شما الان بنابود 60 سال عرض کنم بیشتر عمر نکنید، ولی به گفته متکلمان مسلمان برای خدا بدا حاصل شد و تصمیم گرفت که شما رو به جای 60 سال بکنه 300 سال عمرتون. خب شما وقت چیکار میکردید؟ همین الان بهتون بیانن یک عرض میکنم رسیدی بهتون بدن که آقا شما خدای متعال تضمین کرد که شما تا 300 سال عمر کنید. خب میگید آخ جون حالا چیکار میکنم؟ اون برنامه ای که برای اون ریخته اید رو همین الان اجرا کن. شما معمولا وقتی عمر طولانی میخواید، برای اینکه تو عمر طولانی میخواید یه چیزهایی رو محقق کنید. خب حالا بیاید این چیزها رو همین الان محقق کنید. به زبان ساده آدم که نمیتونه بگه اگر 300 سال به عمر میدادید فلان کار رو میکردم، حالا که 60 سال به عمر دادید اصلا کار رو نمیکنم. خب بیا تو الان یه پنجم اون 300 سال عمر بهت دادن، 300 سال یه پنجمش میشه 60 سال. خب به اندازه یه پنجم از اون کار رو انجام بده. بنابراین متوقف نباش بر این که عمر جاودانه داشته باشی. بگو در عمر جاودانه میخواستم چیکار کنم، حالا در عمر ناجاودان همون کار رو میکنم. عنایت میکنید. و اما فصل آخر که در باب دردم زیستنه، در واقع نویسنده میخواد یک راه حلی فوق همه راه حلهاش برای زندگی به دست بده و اون اینه که اصلا اگر میخواید در هر دوره از زندگی هستید، چه در دوره میانسالی و چه در دوره‌های قبل از میانسالی و چه در دوره‌های بعد از میانسالی، اگر میخواید زندگیتون بهتر از اونی که تا الان گذشته بگذره، بیایید و در دم زیستن را تمرین کنید. بیایید در دم زندگی بکنید، در لحظه زندگی بکنید. خب ایشون در دم زیستن و در لحظه زندگی کردن رو خیلی تفصیل نداده که دقیقاً به چه معناست. من در واقع این در دم زیستن رو به این سه معنا که هیچ کدامش هم مخالف با منویات نویسنده علال قاعده نیست، اینو عرض میکنم. وقتی میگن در دم زندگی بکنیم، اصلا معناش این نیست که ما برای آینده هیچ طرحی و برنامه‌ای نداشته باشیم. نه، بحث بر سر اینه که اگر در این لحظه باید برای آیندت برنامه ریزی بکنی، در این لحظه برای آیندت برنامه ریزی بکن و برگرد به زمان حال. دیگه وقتی آنچه برای آیندت میتونی بکنی که غیر از برنامه ریزی که کاری دیگه نمیتونی برای آیندت بکنی، حالا که بر آیندت جز برنامه ریزی کاری نمیتونی بکنی، حالا که برنامه ریزی رو کردی دیگه از اندیشه آینده بیا بیرون. بگو آن چه برای آینده در زمان حال برام امکان پذیر بود کردم. کار دیگه ای برای آینده نمیتونم بکنم، پس دیگه از فکر آینده هم میام بیرون. این یک نکته است. پس نکته اول اینه که وقتی میگیم در دم زندگی بکنیم، به این معناست که ما در هر آنی آن چه باید اون آن انجام بدهیم و انجام بدهیم. و یکی از کارهایی که ممکنه در یک آن باید انجام بدیم، تحریزی برای آینده و آماده شدن برای آینده است. خب تحریزیتون رو برای آینده بکنید، آماده بشید برای آینده، و دیگه کار دیگه که برای آینده نمیتونید بکنید، هر چه کار میتونید بکنید کردید، دیگه از فکر آینده بیاید بیرون. یعنی اگر بناس ماه آینده جراحی داشته باشید، خودتون رو برای اون جراحی از هر جهت آماده بکنید، ولی تا آماده کردید و خودتون از هر جهت مهیا کردید برای جراحی ماه آیندهتون، دیگه از فکر جراحی بیاید بیرون. نه اینکه علاوه بر این که برای آیندهتون فکر میکنید، فکر آیندهتون هم باشید. نه دیگه، بعد از اینکه آن چه باید بکنید برای آینده انجام دادید، دیگه از اندیشه آینده بیاید بیرون. بگید خب آن چه برای جراحیم در 40 روز دیگه باید انجام بدم انجام دادم، دیگه الان اصلا به جراحی 40 روز دیگه هم فکر نمیکنم، برمیگردم به حال ببینم حال دیگه چه اقتضاعاتی داره. این یک نکته است. یه نکته دوم اینه که برنامه‌های دراز مدت را تقسیم کنیم به برنامه‌های کوتاه مدت متعدد. اینم در دم زیستن من دومه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه یه برنامه ریختید که این برنامه 30 سال دیگه نتیجه میده، اون وقت هیچ تضمینی نیست برای 3 امر. و چون برای این 3 امری که خواهم گفت تضمینی نیست، اون وقت ممکنه عمرتون از دست داده باشید. اولا اگر من یه برنامه ریختم، مثلا برنامه ریختم که 30 سال دیگه صاحب یه کارخانه خیلی بزرگ محصولات فلان بشم، اولا احتمال این هست که من تا 30 سال دیگه عمر نکنم. منت میکنی احتمالش که هست؟ اون وقت بنابراین اگه 27 سال دیگه مردم، 3 سال قبل از اون کارخونه مردم، تمام این 27 سال هم از دستم رفته، چون 30 سال دیگه به نتیجه میرسید فعالیت های من. حالا اگه من 27 سال دیگه مردم، 3 سال قبل از به نتیجه رسیدن، این 27 سال هم از دست دادم. درسته؟ این یک امکان. یه احتمال دوم وجود داره و اون که نه، من زنده بمونم تا 30 سال دیگه، ولی به نظر شما در تا 30 سال دیگه چقدر موانع و مشکلات پیش من ممکنه قد علم کنن که نگذنن من به اون هدف برسم؟ درسته؟ خیلی زیادن. تو 30 سال، توی بازه 30 سال، موانع و مشکلات خیلی متعددی ممکنه پیش پای من در سبز بشن و نگذنن من به اون هدف برسم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه، من عمرم میکنم، مانع و مشکلی هم یا پیش نمیاد یا بر تمام موانع و مشکلاتم غلبه میکنم، ولی وقتی که کارخونه رو ایجاد میکنم میبینم هیچ لذتی نمیبرم، چون 30 سال پیش من لذت میبردم از کارخونه داشتن، ولی این لذت تا 30 سال بعد تضمینی نیست که این لذت باقی بمونه. یعنی 30 سال پیش من فکر میکردم اگر بزرگترین نقاش جهان بشم دیگه غم ندارم. حالا بزرگترین نقاش جهان شدم، میبینم بزرگترین نقاش جهان شدن آش دهنسوزی نیست. یعنی هیچ دلیلی نیست که آنچه برای من در 12 سالگی آرمانه تا 42 سالگی آرمان بمونه. اون وقت این 30 سال عمر بین 12 سالگی تا 42 سالگیمو صرف آرمانی کردم که حالا که بهش میرسم میبینم اه، این چی بود؟ ما به خاطر خودش، به خاطرش 30 سال عمرمون از بین بردیم. عنایت میکنیم؟ خب حالا راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که شما بیایید و این برنامه 30 ساله رو تبدیل کنید به 10 تا برنامه 3 ساله. 3 سال اول بگید من میخوام به این هدف برسم. خب این اگر این کار رو بکنید، اون وقت ببینید اون 3 تا اشکال برطرف میشه. اولا احتمال مردن آدم تا 30 سال دیگه بیشتره یا تا 3 سال دیگه آدم بمیره؟ خب مسلما احتمال درگذشت آدم تا 30 سال دیگه هزاران برابره تا احتمال درگذشت شدم تا 3 سال دیگه. پس احتمال اینکه تا 3 سال دیگه زنده بمونم هست، خیلی بیشتره. دومی که موانع و مشکلاتی که تو 30 سال جلو آدم سبز میشن بیشترن، یا موانع و مشکلاتی که تو 3 سال جلو آدم سبز بشن، خب مسلما در 3 سال موانع و مشکلات خیلی کمتری پیش پای آدم پیش میاد. سوم، این که آدم بعد از 30 سال آرمانهاش عوض بشه احتمالش بیشتره یا بعد از 3 سال؟ اگه من در 12 سالگی یه چیز رو میخوام، علالقاعده تا 15 سالگی هم علالقاعده اون چیز رو میخوام، نه اینکه ضرورتن ها، ولی علالقاعده. بنابراین تو 15 سالگی که به اون هدف 3 سالگی 3 سال پیشم رسیدم، حس خوب دارم، چون تو 3 سال کم احتمال این که آدم آرمانهاش عوض بشه، اما تو 30 سال خیلیه. یعنی من 30 سال پیش فکر میکردم اگر برنده جایزه نوبل بشم دیگه عرش رو سیر میکنم، حالا برنده جایزه نوبل شدم میبینم اصلا چیز مهمی نبود، اصلا چیزی که من لذت بده نبود. تا یه 3-4 روز که مراسم برام میگیرند و مصاحبه با میکنن و خبرنگارا با هم رفت آمد میکنن، ممکنه لذتی ببرم، ولی بعدش بر میگردم به همون زندگی عادی عادی عادی. حنات میکنید؟ تحقیقات روانشناسان نشون داده که کسانی که در بلیط‌های بخت آزمایی ثروت خیلی عظیم میبرند، اینا تا 3 ماه بعد از اینکه این ثروت نصیبشون میشه واقعا لذت میبرند از این پولی که به دستشون اومده. از 3 ماه بعد به بعد بر میگردن به همون زندگی سابقشون. تا 3 ماه دعواهاشون با بچه هاشون فراموش میکنن، با همسرشون هم رابطهشون خوبه، بعد از 3 ماه برمیگردن به همون مشکلاتی که با خانومشون داشتن، با شوهرشون داشتن، با بچه هاشون داشتن، با رفیقشون داشتن، با همسایهشون داشتن، برمیگردن به زندگی همونه. و بعد از مدتی بالاتر از این میبینن قبلا ما زندگیمون آسوده تر میگذشت، تا حالا که یه ثروت عظیمی داریم که برای حفظش نمیدونیم چیکار کنیم، برای افزایشش نمیدونیم چیکار بکنیم. بنابراین اینم هست که خوب من آرمانهای 30 سالم رو 10 تا آرمان 3 ساله بکنم. حالا روی عدد تکیه ندارم، اما منظور اینه که برنامه های دراز مدت رو تبدیل کنید به این برنامه کوتاه مدت، و اون 3 احتمالی که میرفت در اونجا، اون 3 تا احتمال خیلی درصدش پایین میاد و بنابراین شما در زندگی بهتری خواهید داشت. این مطالب بود که ایشون در این کتاب گفته بود. من خدمت رو عرض کنم که آنچه که گفتم غیر از 2 تا نقدی که اواسط سخنم گفتم، 3 تا نقد کلی هم خواستم برای این کتاب عرض بکنم، و این 3 تا رو میخوام برش تأکید بکنم. نکته اول اینه که به نظر من نویسنده نباید میگفتن که عنوان کتابشون نباید میداشتن راهنمایی فلسفی برای میان سالی، چون کم است مطالبی در این کتاب که اختصاص به میان سالی داشته باشه. حنات میکنی؟ میشد در مقدمه کتاب بگن این یک برنامه فلسفی است، یک راهنمایی فلسفی است برای زندگی، ولی بیشتر تکیه هم بر میان سالیه. ولی اکثر مطالبی که ایشون در اینجا گفتن اصلا اختصاص نداره به میان سالی. این یک نکته. نکته دوم که در این کتاب وجود داره اینه که در این کتاب 3 تا مفهوم به کار میره ولی ایضاح نشده، و بنابراین خواننده ممکنه در ابهام باقی بمونه. این که ما در زندگی به دنبال چه چیزی هستیم، اینو باید اولشون برای به صورت یک فصل بیان میکرد که اول بگیم در زندگی به دنبال چه چیزیم و به دنبال چه چیزی باید باشیم، بعد ببینیم آیا در میان سالی به اون چیز رسیده ایم یا نرسیده ایم، و اگر به اون چیز نرسیده ایم چه باید بکنیم. اون چیز مشخص نیست. همیشه 3 تا مفهوم دائما داره اینجا، مفهوم خوبی، مفهوم خوشی و مفهوم سعادت، این فقط داره هی بیان میشه، اما هیچ کدومش ایضاح نشده. اینم نکته دومه. و اما نکته سوم اینه که این کتاب از آراء فیلسوفان غرب درش خیلی استفاده شده، ولی اتفاقا برای این بحث به نظر من فیلسوفان هند باستان، فیلسوفان چین باستان سخنان خیلی به گمان من عمیق‌تری دارند و خوب بود توجه به آراء فیلسوفانی مثل بودا، مثل کنفوسیوس و مثل لائوتزه بیشد، چون اونا بیشتر از فیلسوفان غرب به این نکته پرداختند و نکات به نظر من خیلی عمیق‌تری در اینجا قابل بیان بود. و سلام.